جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
شنونده برنامه یاد یاران از رادیو معارف هستید. حجت الاسلام سید محمود هاشمی از خاطرات ناب دفاع مقدس دارن برامون روایت میکنن، از صحنه های ایثار و شهادت، از لحظه های عاشقی و خدایی شدن. اگر امروز در سایه امنیت خنده به لب داریم، برای همین ایثار جوان مردای میهن عزیزمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید محمود هاشمی دهسرخی، اعزامی از اصفهان هستم که حدود 31 ماه اسارت دارم، 35% جام بازی و چندین ماه جبهه. الان مشغول تدریس در حوزه علمیه و مدیر یکی از حوزه های علمیه هستم و یک مؤسسه قرآنی دارم، 7-8 کتاب کتاب خداوند توفیق داده تعریف کردم و الان هم چندین تحقیق دارم انجام میدم. الان هم دیگه خدمت تدریس و کارهای اجرایی حوزه مشغول هستم. خدمت شما عرضم که بحث جنگ، ورودمون به جنگ، اون زمان خب سن ما قضاوت کرد تو بسیج باشیم و در جبهه، و اون زمان زمانه جبهه ها بود و اینها، که خدا هم این توفیق داد به من که من از اول سال 62 تقریبا شاید 13-14 سالم بود وارد بسیج شدم، دیگه دائما تو بسیج فعالیت داشتیم، شهری نگهبانی اینا میکردیم تا کم کم رفقای بالاتر اون که سنشون بالاتر بود جبهه رفتن شهید میشدن، انجام باز میشدن، برمیگشتن تو پایگاه، کم کم نوبت ما شد در کبره 4 آموزش دیدیم و رفتیم جبهه و الحمدلله یه سال به تنها خدمت کردیم تا کبره 5 برادرم هم اومد. حتی برادرم محترم میرفت 3-5 سال میرفت جبهه، بعد دیگه برادرم در کبره 5 شهادت رسید. دیگه یک سالی من به خاطر بچه های برادرم کوچیک بودن نتونستم برم، اونا داشتم دارشون میکردم دیگه. بعد سال 67 خیلی اوضاع جدی ها از من بود داشت، دیگه من اعزام شدم و 23-1-67 اعزام شدم، 29-1-67 اسیر شدم. نحوه اصالتم به این شکل بود که منطقه دارخواهین بودیم که رفعه خبر رسید که صاحب حمله شده و عراق پیشروی کرده، چون ما 20 کیلومتر میزان ما جلوتر از صاحب بودن، عراق اومده بود 10-15 کیلومتر جلو. دیگه سری ما رو خوالی کردن و صبح رفتیم اونجا، یعنی 8 عراق حمله کرده بود، 29 ما اونجا رسیدیم، شب رسیدیم اونجا. خیلی آتش تهیه سنگی داشت میریخت به طوری که ما داشتم میریدن طرف با تو قایق، شاید 10 تخم پاره این طرف این طرف قایق رو محتوی. 10-11 شب بود که اعلام کردن که خواهیم حمله کنیم، داشتیم عملیات مخفی انجام میدادیم. یک دفعه نزدیک عراقی ها که شدیم، دارنم یک پیک اومد به من گفت که چرا پیغام نمیدی به امداد؟ من نفر آخر بودم، آخری امدادگر بود. من گفت که چرا پیغام نمیدی که امدادگر بیارم؟ گفتم کسی من نگفته. این کار رو وقتی میکردن فرمانده هایی که شک میکردن کسی اومده به این ستون تو شب، مثلا به پشتری میگو بود امدادگر بیاد، اون بعد میگو بود امدادگر بیاد، و خب ما هم دیگه میشناختیم دیگه، هیچ کس وسط ستون به بعدی نمیگو بود امدادگر بیاد. فهمید که این نفوذی بین ما وارد شده، حالا یا اون عربیایی که گفته بودن یا طور دیگه عرب بین ما نفوذی اومده. دیگه ما نزدیک خط دشمن شدیم، نشستیم تا بچه ها برن جلو، یه دوتا افرادی که جلو خط هستن رو مثلا اینا رو از بین میبرن، بعد ما ستون وارد میشه اون بر خط و بعد حمله میکنیم. یک دفعه تا که 20-15 دقیقه نشستیم بلند شدیم که حرکت کنیم بریم اونور خط، یکی از بین ما یا همون مفروضی نمیدونم تیراندازی کرد، 3 تیر زد. یک دفعه ما دیدیم که این کمین هرایی که طرف دست چپ ما بود که ما کنار رفتیم، این با یه تیربار همه همطور سلو کرد، تیر احضی کردن. ما 70 نفر بودیم، تقریبا بیش از نیم ستون تیر خوردن، این شاید 40-50 نفرمون تیر خوردن، همجا افتادن. من که نفر آخر بودم دویدم، من تیر نخورد، دویدم رفتم جلوتر، یه خواهستی خیلی تاکنی یه متواصله باشه، یه 70 متر رفتم جلو، بایستم به فرمونده دستمون آقای استاد رو دیدم، اونم تیزی گردنش برده، نشستم بغلش رو و شروع کردم بستنش و اینا، علاقه هم تیراندازی میکردن. دیگه من کسی رو اینجا ندیدم، چون اونایی که جلو بودن که رفت جلو رو نمیدونستم، عقبی هم که هر وقت شاو خوزر رو زنی، من تنها بودم و این زخمی شروع کردم این بستنش رو. به من گفت که بلنش رو و تیر اندازه رو، گفتم من یه نفرم و کسی نیست، من تنها، اون که من بهت میگم دستور میدم و انجام بده. ما هم برداشتیم و از سرمون رو برداشتیم و یه طرف عراقی های تیر اندازه کردیم، عراقی ها فهمیدن مثلا یکی هم اینجازی انداز تنیم، تمام اونهای که خوش خطا هم با 20 متری عراقی ها بودیم زنیم زیر خاکی تقریبا بودم، شروع کردن تیر اندازی کردن، خیلی زیاد تیر اندازی کردن. من همونطور کنار این آقای استادزاده خوابیدم رو سینه جاده، دو تا رو سینه جاده بودیم. اینا خیلی تیراندازی کردن که این تمام بچه که شهید شده بودن اجازه بدنشون تیر خود، خیلی برای من صحنه‌های بدی اتفاق افتاد اونجا، اما خیلی زیاد تیراندازی کردن، یعنی اینقدر تیراندازی کردن که من یه لحظه که نگاه کردم کف بیابون رو، باورتون نمیشه که این کف بیابون مثل هزاران شمع کاشته باشن رو یه زمینی، این چون ما نزدیک بودیم رفت ها ما میخورد رو زمین، هنوز تیرهای رفت ها تیرهایی که آتیش داره میخورد رو زمین، هنوز روشن بود تو خیلی نزدیک بود، انگار هزاران شمع رو این زمین روشن کردن، نقطه به نقطهش تیر بود، روشن بود روشن بود، خلاصه خیلی صحنه عجیب بود. استاد داده من گفت که تو داری چه کار میکنی؟ چرا این کار میکنی؟ گفتم خب چه کار کنم؟ شما من تیر اندازی؟ گفت نه بلنگشو برو قاطیشو اونجا تیر اندازی کن. گفتم آره استاد داده من تنها هم، کسی نیست. گفت نه میشه من بگم میکنم تو باید به یه قاطیشو اندازی کنی، حمله کن. بچه بهش دوستم با من تنها هم، قبول نمیکن. یه ما هم مجبوره متفرمودود دستور میداد، با یک سخت میشده بود ولی دستور میداد و حواسش جمع بود. دیگه من از سرما برداشتم و گرنگران کشیدم بلند شدم، دوزانه نشستم که بلندشم برم رو جاده، برم طرفشون اینجا تیراندازی کنم هم طبق دستوری. حالا من علاقه برم بزنم این از اکل چه اون زمان چه شجاعتی رو خدا ما عنایت کرده که نمی ترسیدی، همین که اونم بلنشم یه دفعه دیدم یه چیزی که بکنم یه تون وزن خورد تو چشم و با صورت باده بودن جسارتم رفت، یه کلوغ هم اونجا بود که بودم آه همچه صورتم خورد، این کلوغ رفت تو دهن من، از درد من این کلوغ داشتم می جمیدم، بس که استخونم داشت ترک می کنم و تمام بدنم استخونم داشت ترک می کنم. یه 5 دقیقه ای به خودم تو داشتم بر می رفتم از درد، من رو دفعه قبل که از 5 زخمی شده بودم ولی اینقدر درد نداشت، این دفعه خیلی درد داشت. حالا بعد فهمیدم که یه تیکه کتفم کنده شده، یعنی اون کتفی که یادته باطوری داره یه تیکت الان هم ندارم، یه تیکتش کنده شده، یعنی اصلا خیلی بجور خورده و این تیر یا ترکش. خلاصه بعدی از استاد رو چی شد؟ گفتم من هم زخمی شدم. دیگه من نگاه کردم تا که گفتم جاده بعد گفتی بهتر، نگاه کردم کتا آنی پشت دیدم که آره داره قلوب قلوب خون میده از پشتم، از میاد بالا و میاد رو کمرم و میاد پایین. دیگه همچنان افتادم رو زمین و کم کم گرگومی شد هوا، عراقی ها بالا نگاه کردن به من گفت که استاد چه خبر؟ گفتم دارن نگاه میکنند و یه دو سه نفرشون دارن میدن و همینطور داره میاد روی جاده که نگاه میکنه، یکی یکی به اینا که روی زمین افتادن بچه ها یه تیر خلاصی میزنه. همطور که خالد اونجا چون بسود خونی بود خودش رو زد به شهادت و من بغلش پاک عراقی اومد، من دستم بلند کردم به صورت تکون دادن و سینه خالده بودم، دستم زیرم بود، فقط دستم رو تکون دادم و سرم ریخته بودم بالا. حالا به کمرم معلوم بود که مثلا خونیه و دخمیه و افتادم روزه میمیتونم. عراقی نگاهی به من کرد، یه قیافه خیلی بلند صاف بود، یکی از این لباسهای خلبانی حالت پوشیده و سرهم بود، یه سیبیل بلندی مثل دست کتری داشت، خیلی قیافه عجیبی داشت این عراقی. قیافه اصلا رو گذاشت سر من، قناسه رو چکوند. من اصلا یک لحظه چشم بستم و فکر کردم من این اشهادت هم گفته بودم قبلش. یه دفعه تا که این چکوند گفتم یه رفتم گفت اکسس پدر مادرم اومد تو ذهنم که دیگه پدر مادرم منو نمی‌بینند و آماده رفتم بودم. با چشم باز کردم یه رفته عقب و داره فشارش در آورده، داره تیر جان داره، نه اون که تیرایی که قبلا زده بود تموم شده بود، چون قناته کم تیر میگیره، 10 تا تیر میگیره. دو تا عراقی مونن از پشت منو بلند کردن، اونا نیده بودم اصلا، از پشت منو بلند کردن و گفتن که اینو بریم پیش فرمانده. اونم گفت نه نباید بریم پیش فرمانده، باید بزنمش. و نه اینا گفتن نه، و خلاصه دعواش سر من. اینا اصرار کردن با دو سه تا لغت راضی شد و منو بردن از اون منطقه. اونم شروع کرد تیر خلاصی ها رو ادامه زدن به بچه هایی که اونجا افتاده بودن. دیگه خبری از استفاده نداشتیم تا 10 سال بعد از استارت دیگه جنازه‌شو بردن. منو بردن اون طرف، خدا رحمتش کنه، محسن استاد بوده اهل کاشان، خیلی بچه شجاع و مخلص ما، فرمانده دسته ما بود، خیلی 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 انسان عجیب و وارسته ای بود. دیگه اونجا قسمتش رو شهادت رو رفت و منو بردن این طرف خاکی. اینجا خدا شاید از صدها مورد تیر منو نجات داد تا الان. یه جایی بودم که مورد خاص بود که تیر خواستم بزنم سر من، خدا نجاتم داد، بردن اون طرف. بردن اون طرف و اون طرف که منو بردن پیش فرمون بفهمده این باید من کرد و دو تا جنازه اونجا بود. گفت تو این کار زدی؟ گفتم نه من اصلا این دادگرم. حالا اون عربی میگو، من فارسی میگوتم ولی به صورت نصف نمیه با هم حرف میزدیم. گفت نه تو این را زدی. بعد گفت که انتکومان دال، من از آقای از این چیریکی ها پوشته بودم. گفت انتکومان دال فکر میگرد مثلا ما آدم را مثلا چون اون حمله کردم ما کمان دال مدام اون منطقه را نجات دادم. گفتم نه این من در بازار خریدم. داشتون حرف این طور میزنیم، یه دفعه دیدم یه عکسی امامو برد و گفت که این عکس نگفت رهانت کن آب دهن بنداز. گفتم میدونی که دهنم خشکه، هیچ چیز دهنم نیست. گذاشت رو زمین و گفت پاده بذاروش. گفتم این پاهم درد میکنه نمیتونم. دم زب تو گوشم و بعد دهنم خیلی خشک شده بود. من آب خواستم، یکی از عراقی ها اومد و گمکنه خودم هم پر آب بود، قهر داشت و اومد جلوی من همینطوری دهنم باز کردم بیده زنه همهش جلوی صورتم روی یک قطع بشم نونده همهش جلوی خود یاد صحنه های کربلا گفتم که دشمنی اینطوری قشنگ اون لحظه یادم میمد. این فهمده هم کلتش در آورده گلنگنه کشت و مستنسا 5 متری من گذاشت طرف پیشونی من که بزنه. من داشتم اینو نگاه میکردم، یک دفعه تو همون حالت شاید مثلا یک دو ثانیه قبل اینکه این تیر بزنه یه دفعه یه فرمانده خیلی زده بالای سرتیپی رسید با چند تا نیرو یه داد در سر این که چی میکنی خود دقم از خون مثلا یه فرشش داد که تو یه حسیل مسخره کردی بچه ها پخش کن. این دفعه زد برای بالا برای اونا دنبال اون رفت و یه نگهبان برای من گذاشت و رفت. اینجا هم بازم خدا من اجاز. بعد دیگه بودن این طرف اتفاقات دیگه افتاد و دیگه منو بعدش هم گذاشتم یه جی پی رو بردن عقب. تا که داشتن بودن عقب همینطور پیش می دانید سنگرها رو خودشتن سنگرها رو عوض می کردن با لیزرها جنازه های بچه ها رو می دیدم که توی این خط ها دارن خواست می دیدن روشون. خیلی صحنه عجیب و ناراحت کننده این صحنه که داشتن می دیدم. دیوانو بودن تو بهداری.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار. مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار. زائر کربلا بودی ای دوست، ایز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار زائر کربلا بودی ای دوست ایز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار.
گفتن و شنیدن از یارانی که یاد خدا رو تو دلمون زنده میکنن میتونه اونقدر لحظه هامونو بهشتی و بهاری کنه که با زیباترین تصمیمای زندگیمون برای همیشه از گرفتاری و اسارت وجودمون رها بشیم تا یاد یارانی دیگه در پناه لطف بیکران حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
یه دنیا خاطر است بین من و تو از اون روزای تلخ عشق و لبخند تا به شرجی غروب سرخ کارون شب تنهای ما پای اروند شب تنهای ما پای اروند. از اون روزا که دنیا رنگ خون بود تنم تو التهاب جنگ میسوخت از اون روزا که بیرحمان ترکش لباسو به تن رزمنده میدوخت لباسو به تن رزمنده میدوخت برای این که من خاک تو باشم چقدر سر و سنوبر هدیه دادم چقدر خون پای آزادی من ریخ چه نخلایی که بی سر ایستادم چه نخلایی که بی سر ایستادم.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. برنامه یاد یاران رو تقدیمتون کردیم که روایت ایثارگری و خاطرات دفاع مقدس رو از زبان حجت الاسلام سید محمود هاشمی در این برنامه شنیدیم. از این فرصت استفاده می‌کنیم و یاد و خاطره همه رزمندگان پر افتخار دوران دفاع مقدس و همه شهدای گرانقدرمون رو یامی می‌داریم، همون عزیزانی که در رشادت‌های خودشون و در هر قدمی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل برمی‌داشتند، اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام به ویژه امام حسین علیه السلام رو پیش روی خودشون داشتن و با تعصیب اون بزرگوار گام برمی داشتن. انشاءالله که در آخرت با حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام و همه شهدای کربلا محشور باشند. ساعت 11:48 دقیقه است و بسیار متشکرم که همچنان در کنارمون هستید. برنامه های رادیو معارف رو در نوبت کاری اول چهارشنبه 17 شهریور ماه میشنوید. دوستان عزیز، این روزها باز هم متاسفانه بیماری کرونا داره جولان میده و خیلی از خانواده ها درگیر و متاسفانه عده‌ای هم داغدار شدن. اما با این حال میبینیم که بعضی ها هستن هنوز هم دارن تلاش میکنن خلاف جهت دیگران شنا بکنن، به این معنی که وقتی دیگران دارن از ماسک استفاده میکنن اونها باز هم مقاومت میکنن، کسانی دارن رعایت نکات بهداشتی میکنن اونها باز هم منکر مسائل میشن و این کار درستی هم نیست و اینجاست که ما چاره جزی نداریم که خودمون بیشتر از گذشته و با دقت و حساسیت بیشتری به دستورهای بهداشتی عمل بکنیم و باز هم به خودمون یادآوری بکنیم که برای مقابله با بیماری کرونا و سویه های جدیدش هنوز هم نسخه سگانه زدن ماسک، شستن دستها و رعایت فاصله اجتماعی جواب میده. انشاءالله که هممون رعایت بکنیم. ساعت 11:49 دقیقه و 30 ثانیه است و به ساعت 11:50 دقیقه نزدیک میشیم. برنامه بعدی که براتون در نظر گرفتیم برنامه جرعه است که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با موضوع شرح احادیث کتاب العشره کافی نکاتی رو مطرح میکنند.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فطرت و فضیلت. بحث ما در آداب معاشرت از کافی مرحوم کلینی، محدث جلیل القدر رضوان الله علیه است. عرض کردیم این کتاب، یعنی کتاب معاشرت در کافی، کتاب العشره، 30 باب داره. در باب اول چندین روایت رو خوندیم، از جمله این روایت که وقتی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که رفتار ما با کسانی که از نظر فکری با ما هم افق نیستن، یعنی در مسیر ولایت مشترک نیستیم، چه رفتاری باید باشه؟ حضرت فرمودن تنظرون الی ائمتکم، به پیشوایانتون نگاه کنید، اسوه شما امامان شما باشه، ببینید اونها چه میکنن. بعد حضرت سوگند یاد کردن، این حدیث چهارم کتاب العشره باب اول هست، حضرت سوگند یاد میکنن که ماها به عیادت بیمارانشون میریم، تشییع جنازهشون میریم، یقیمون الشهادت لهم و علیهم، شهادتی باشه در یه دادگاهی، نیازی باشه، حادثه‌ای رو ما دیده باشیم بخوایم شهادتی بدیم، حتما در مسئله اقامه شهادت حاضر میشیم و امانت رو هم به اونها ادا میکنیم. به این مناسبت عرض کردم محضر عزیزان در جلسه قبل که کتمان شهادت در نگاه دینی حرامه و از گناهان کبیر است. آیات فراوانی در این زمینه داریم، آیه 283 سوره بقره، ولا تکتم الشهاده، آیه قبلش ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، اگر کسی در یه جایی شاهد یک صحنه ای بوده، وقتی از او دعوت میکنن به عنوان شهادت بیاد گواهی بده، قرآن میفرماد نباید کوتاهی کنه. عزیزان من، متاسفانه میدانید ما تو این مسئله بسیار مهم دینی گاهی کوتاهی میکنیم. من فراوان میبینم افرادی که حقشون در دادگاه ها پایمال میشه. چرا؟ چون یک کسی در صحنه حاضر بوده، همه چیز رو دیده، وقتی از اون میخوان که آقا بیا شهادت بده، میگه نه آقا، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. خب عزیز من، تو داری برخلاف دستورات قرآنی و اهل بیت عمل میکنید. کتمان شهادت حرامه، گناه کبیره است. گناه کبیره فقط شرابخوری نیست. چرا راضی میشه حق یه مؤمنی ضایع بشه؟ عرض کردم من فراوان میبینم کسانی که در یه حادثه مظلوم واقع شدن، اون کسی که شاهد ماجرا هست، وقتی دادگاه از اون مطالبه میکنه بیاد شهادت بده، میگه من حاضر نیستم. اینا نمیدانن که صریح قرآن کریم، عزیزان، نه تنها راجبه شیعیان و مؤمنینی که از نظر فکری هم افق هستین، امام علیه السلام بالاتر میفرماد حتی کسی از نظر فکری شما باش هم افق نیستی، باشه، روزی که باید شهادت بدی شهادت بده. فرمود امامان شما اینجوری عمل میکردن. باز در سوره مبارکه بقره این آیه رو میخونیم، و من ازلم و ممن کتم شهادتن اندهو من الله، چه کسی ظالمتر از اون کسی که شهادت رو کتمان میکنه. در سوره مبارکه نساء تعبیر بسیار تکان دهنده ای داره، یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم، شما برای خدا باید شهادت بدید، لله، ولو به ضرر خودتون باشه، اول والدین ول اقربین. آقا من در یه داستانی شاهد بودم، پدر من حق نداره، پدر من ظالمه، خب باشه برم شهادت بدم، ولو علیه پدرم باشه، علیه خودم، اقربین، بستگان و نزدیکان خودم، فرزند خودم، اون چه که دیدم واقعیت رو برم شهادت بدم ولو به ضرر خودم. قرآن میفرماد اول والدین، دلت نسوزه آقا اینا بیچارن، اینا فقیرن، من برم شهادت بدم محکوم میشن، گرفتار میشن. آیه جواب داده ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، خدا بهتر میدونه، شما قصه فقر و غنا نخور. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خیلی عجیبه، قرآن هشدار سنگینی داره. گاهی ما دلسوزی میکنیم، چه دلسوزی؟ شما در یه صحنه تصادفی، یا در یه صحنه جراحتی، خدای نکله در یه صحنه قتلی، یا نه از بین بردن مال دیگری، در یه صحنه تصادفی شما شاهد بودی، چرا نمیری شاهد؟ ولو پدر مادرت، ولو نزدیکانت، ولو عزیزت، نگو آقا این بیچاره است، یه ماشین مثلا دست چندم دستش، حالا منم برم شهادت بدم علیه این، یعنی نه، قرآن فرمود قصه نخور. فَإِنْ يَكُنْ قَنِيًا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. جالبه من خدمت عزیزان عرض کنم در این بحث آداب معاشرت یکی از عالی ترین، والاترین و بلندترین آداب معاشرت در اسلامه. چرا؟ به عنوان نمونه، الان شما میدانید در دنیا قوانینی که در دنیا وجود داره، در دنیا رفتن و شهادت دادن الزامی نداره، کسی رو ملزم نمی کنن که شما حتما بیایید شاهد این قضیه و صحنه بودید، در حالی که در نگاه دین حتما باید شما شهادت بدید. آقا به من ربطی نداره. چی به شما ربطی نداره؟ شما مسلمانید، شما در یه جامعه دینی، حتی اگر مسلمان نباشید، انسانید، در یک جامعه انسانی مشترک که همه دارن با هم زندگی میکنن، نمیشه ما کوتاهی کنیم. البته این مسئله رو هم اضافه کنم، یادشون باشه عزیزان، یه وقت هست از ما تقاضا میکنن بیایم شهادت بدیم، قاضی از ما تقاضا میکنه، دادگاه از ما میخواد، یا طرف دعوا، اینجا کتمان شهادت حتما حرامه. گاهی هم نه، حتی درخواست نمیکنن، من اطلاع دارم، من شاهد صحنه بودم، هیچ کسی هم نمیدونه من شاهد صحنه بودم، هیچ کسی خبر نداره، قاضی خبر نداره، طرفای دعوا خبر ندارن، آیا من لازمه برم باز شهادت بدم یا نه؟ ببینید این بلندترین و والاترین، عالیترین قوانین آداب اجتماعی معاشرت در اسلام است. بگردید تو عالم اینجور نیست. بپرسید عزیزان، اگر من خطا میکنم پیامک بدید به برنامه، بگید آقا ایشون اینجور اشتباه، کجای دنیا همچین قانونی هست که حتی بدون درخواست دادگاه، بدون درخواست طرف دعوا، اگر شما شاهد بودی باید بری شهاد، البته در جایی که با شهادت ما از یک مسلمانی دفع ضرر میشه یا مسلمان به حقش خواهد رسید، واجبه، واجبه شما برید شهادت بدید، ولو صاحب حق، ولو دادگاه از این که ما شاهد بودیم اطلاعی نداره. پس یه بار دیگه عرض میکنم، این عالی ترین قانونه نسبت به مسلمان، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به مؤمن، غیر مؤمن. امام صادق فرمود از امامانتون یاد بگیرید، از ما پیروی کنید، تصنعون ما یصنعون. حدیث چهارم آداب معاشرت کافی مرحوم کلینی فرمود ما اینجوری هستیم، یقیمون از شهاده لهم و علیهم. ببینید لهم و علیهم، الزاما نمیگیم حتما به، نه، یه وقت میبینی طرف ظالمه، شما علیه شهادت، چه شهادت به نفع مؤمن، چه شما اون چه واقعیت هست شهادت بدهید. این بخشی از روایات آداب معاشرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم،
وگر نه طاقت هجران ندارم،
دلم در بند زلف توست، ور نه دلم در بند زلف توست، ور نه سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم.
با موضوع شرح احادیث کتاب العشره از کتاب شریف کافی، نکاتی رو از حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در برنامه جرعه شنیدید. انشاءالله که بهره کافی رو از این برنامه برده باشید. به ساعت 12 رسیدیم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف به مدت 25 دقیقه شنونده برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع اهمیت مبارزه با فساد سیاسی باشید.
آیا نرسیده اون وقتی